خب من اینجوری خدمت شما عرض بکنم که همیشه این چالش وجود داره که آیا گرایشی به اسم حقوق بین الملل قراردادها یا حقوق بین الملل مثلا نفت و گاز یا عناوینی از این جهت از لحاظ ترم حقوقی متصور هست و وجود داره یا خیر؟ جواب نهاییش هم اینه که وجود نداره. یعنی چی؟ ما یه برداشتی داریم از مفهوم حقوق بین الملل و اندراج موضوعات مختلف در حقوق بین الملل. یعنی آیا حقوق بین الملل تابعانش فقط دولت ها هستند یا بازیگران غیر دولتی و به بیان نان استیت اکتورز، اونها هم تابعان حقوق بین الملل هستند؟ آیا حقوق بین الملل در مورد رابطه دولت ها داره صحبت میکنه یا در مورد موضوعاتی هم صحبت میکنه که رابطه بین دولت ها نیست، مثلا شرکت های فراملی؟ ما آیا میتونیم از عنوان مثل حقوق بین الملل شرکت های فراملی یاد بکنیم؟ از چیزی به اسم حقوق بین الملل انتقال تکنولوژی یا از حقوق بین الملل مثلا نفت و گاز صحبت بکنیم؟ اونهایی که قائل به این هستن که بله میشه، به دو نهله و دو گرایش عمده تقسیم میشن. اول اونهایی که طرفدار مفهوم لکس هستن. شما اگر برید همین امروز سرچ بکنید خیلی موضوعات رو پیدا میکنید که با این پیشوند لکس شروع میشن. لکس اسپورتیا، حقوق ورزشی. لکس پترولیا، حقوق نفت و گاز. لکس مرکاتوریا، حقوق تجاری. بین لکس و لا تفاوت وجود داره. چه تفاوتی وجود داره؟ شما این تفاوت رو، مبنای تفاوتش توی دیدگاه اندیشمندان فلسفه حقوقه. یعنی اگر شما مثلا برید تورق بکنید آثار کلسن رو، هارت رو و جوزف رز رو، اینها در کنار بقیه مفاهیمی که تو فلسفه حقوق توسعه دادن به این قائل هستن که حقوق یه سیستمه، نرم های جدا جدایی از همدیگه نیست. بین مجموعه این هنجارها که حالا کاری نداریم منشأشون چیه، محتواشون چیه، یه رابطه سیستماتیک وجود داره. اینها قواعد جدا جدایی از همدیگه نیستن، نرم های تک افتاده نیستن. به بیان دیگه این سه نفری که ازشون نام بردم به عنوان پیشروان نظریه پردازی در فلسفه حقوق و بسیار هم دیگری، معتقدن اگر شما با یه هنجار جدا افتاده مواجه باشی، این هنجار جدا افتاده نمیتواند هنجار حقوقی باشد. لا به معنای یک نظم هنجاری نیست. البته که ما ممکن است هنجارهای تک افتاده ای هم داشته باشیم، هنجارهایی که با همدیگه رابطه سیستماتیک ندارن، مجموعه قواعدی که حق و تکلیف دارن تعیین میکنن ولی با همدیگه رابطه سیستماتیک ندارن. معمولاً به این هنجارهای پراکنده فاقد رابطه سیستماتیک میگن لکس، نه لا. پس بنابراین ما وقتی میگیم لکس اسپورتیا، مجموعه قواعدی رو داریم بررسی میکنیم که اینها لزوماً با همدیگه رابطه سیستماتیک ندارن. یعنی شما مثلاً در لکس اسپورتیا میتونید قواعد مربوط به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بررسی بکنی، مقررات دادگاه بین المللی ورزش رو هم بررسی بکنی، ببینید که مثلا در حقوق انگلستان هم چجوری رأی صادر شده یا دادگاهی مثلا فرانسه چه نظارتی بر آرای ورزشی داشته. در این حال میتونید راجع به اینم صحبت کنید که دیوان عدالت اداری نسبت به آرای صادره توسط فدراسیون فوتبال چجوری رسیدگی میکنه. خب چه ارتباط سیستماتیکی وجود داره بین رأیی که در فرانسه نسبت به یک عملکرد یک فدراسیونی صادر شده و اون چیزی که مثلا داره دیوان عدالت اداری ما عمل میکنه؟ هیچ ارتباط سیستماتیکی وجود نداره. دو، یه سری پرکتیس، یه سری رویه وجود داره که این رویه ها الزام آور هم نیست ولی معموله. باز مثلا در حقوق ورزشی پرداخت حق فسخ یا حق ترانسفر بازیکن معمول هست یا نیست؟ خیلی معموله. خب این الزامیه نه الزامی نداره، ولی شما همین که میشینی پای مذاکره برای اینکه یک بازیکنی رو جذب کنی، خب ترانسفرش مطرح میشه. ایجنت چی کار داره میکنه؟ ایجنت حتما حضور داره در جریان. هیچ کدوم از اینا الزام آور نیست، ولی رویه هایی هستش که شما اگر نشناسی نمیتونی در حقوق ورزشی فعالیت بکنی. لکس به اینها هم میپردازه، به رویه هایی که الزام آور نیست ولی عرف مسلم اون به اصطلاح صنعت یا حرفه است میپردازه. پس بنابراین وقتی ما داریم در مورد لکس اسپورتیا صحبت میکنیم یا در مورد لکس پترولیا داریم صحبت میکنیم، یه سری رویه های عرفی رو هم داریم در نظر میگیریم. مثلا مثال عرض میکنم خدمتتون که حق امضا چیه، در چه قراردادهایی پرداخت میشه، اویل کاست چیه، اویل پروفیت چیه، نه به عنوان یک جزئی در یه جزء مندرجی در این قرارداد ها، به عنوان یه رویه یعنی چی، رویالتی یعنی چی، کانسشن یعنی چی. مثلا رهاسازی اجباری یعنی چی، کلوز ها، شرط هایی که به صورت عمومی توی قرارداد ها استفاده میشه. پس بنابراین اگر ما قواعد پراکنده رو اومدیم مطالعه کردیم و اگر رویه های معمول رو اومدیم مطالعه کردیم، معمولا به میگن لکس. اما کسایی که از وجود لکس پترولیا دفاع میکنن یه دلیل دیگه هم برای دفاع کردن از لکس پترولیا دارن که اون قسمت کار بیشتر به حقوق بین الملل و بین المللی بودن این روابط بستگی داره. هنوز دارم معنای اول رو میدم، گفتم دو تا معنا از بین الملل، حقوق بین الملل این هفته باز متصل. بچه ما چند نوع نظم حقوقی داریم، با چند نوع نظم حقوقی مواجه هستیم. نظم حقوقی رو ما معمولا تقسیم میکنیم به حقوق داخلی و حقوق بین الملل، درسته؟ یعنی ما میگیم یک نظم حقوق بین الملل عمومی داریم و نظام های حقوقی داخلی رو. اگر یادتون بیاد توی درس حقوق بین الملل هم این بحث میشد که اینها یگانن یا دوگانه، اگر یگانن برتری با حقوق بین الملل یا برتری با حقوق داخلی. اوکی. سوال، آیا نظم حقوقی سومی متصور هست یا نظم حقوقی سومی متصور نیست؟ هست. خب غیر از حقوق بین الملل عمومی و حقوق داخلی ما با چه نظم دیگری مواجه هستیم؟ شما بهش چی میگید؟ چه توصیفی ازش دارید؟
داخلی و خارجی با هم.
داخلی و خارجی با هم دیگه یه مقدار برام بیشتر توضیح بده منظورت چی؟
نظم کلی.
نظم کلی رو هم برام توضیح بدید یعنی چی؟
بین الملل خصوصی.
حقوق بین الملل خصوصی دیگه چی؟ بین الملل خصوصی از گرایش های حقوق داخلی یا از گرایش های حقوق بین الملل بچه ها؟
داخلی
بیشتر. مختلط. قطعا حقوق داخلیه. یعنی مثلا حقوق بین الملل خصوصی ایران و فرانسه یک جوره؟
نه.
حقوق بین الملل خصوصی فرانسه بخشی از نظام حقوق داخلی فرانسه است، حقوق بین الملل خصوصی ایران هم بخشی از نظام حقوق داخلیه ایران. محدوده اعمال قانون ایران در زمان و مکان و محدوده اجازه قانون ایران به قانون خارجی برای اجرا در محدوده زمانی و مکانی قانون ایران رو تعیین میکنه. قانون فرانسه هم به همین ترتیب قواعد حقوق بین الملل خصوصی فرانسه هم تعیین میکنن که قواعد فرانسه در چه زمان و در چه مکانی قابل اعماله و در قلمرو حاکمیتی زمانی و مکانی قانون فرانسه، قانون فرانسه عقب نشینی میکنه به نفع اجرای کدام قانون داخلی. به همین دلیل هم هستش که شما در حقوق بین الملل خصوصی لزوما به هماهنگی سیستم ها نمیرسید. مثلا در احاله درجه دو شما لزوما به هماهنگی سیستم ها نمیرسید. دو تا نظام حقوقی داخلی، دو تا قاعده حقوق بین الملل خصوصی دارن که با هم دیگه مانعت الجمع هم هستن، یعنی با هم دیگه قابلیت اجرا ندارن در قالب یه سیستم. ولی برگردیم سر سوال اولمون، ما دو تا نظم حقوقی داریم یا بیشتر؟ دو تاشو من گفتم، یکی حقوق داخلی، یکی حقوق بین الملل عمومی. سومیشو شما بگید.
منظور هم تا قمانی میتواند باشد، مثل حقوق نفت و گاز، حقوق تجارت بین الملل که هم حقوق داخلی توش هست، هم حقوق بین الملل قواعدش هست، مثلا کنوانسیون های بین المللی یا منابع دیگر میشه گفتش که
برای حرفی که داری میزنی درسته، ارتباطی به سوال من نداره ولی درسته. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که دارید مثلا تجارت بین الملل میکنید یا نفت و گاز میکنید، ممکنه به دانشی از حقوق بین الملل عمومی احتیاج داشته باشید و دانشی از حقوق داخلی احتیاج داشته باشید. مثلا شمایی که دارید حقوق نفت و گاز میکنید در ایران، آیا میتونید مسلط نباشید به قانون مقررات اجرایی اصل 44 قانون اساسی؟ نمیتونید دیگه. چرا؟ چون محدوده اموری که تحت حاکمیت دولت ایران هست و اونجا تعریف کرده، دو جز هم تعریف کرده، یعنی اعمال، یعنی در واقع عمل کرده شرکت ملی نفت ایران رو جداگانه تا به تصمیمات حاکمیتی دونسته، نفت و گاز رو هم جداگانه دونسته، یعنی دوتا رو یکی هم فرض نکرد. سیاست های کلی اصل 44 شما باید بدونید، مقررات IPC رو باید بدونید، برای اینا رو باید بدونید، ولی مقررات بین المللی هم باید بدونید، بعد مثلا مقررات اوپک هم باید بدونید. ولی اینکه شما نیازمند این هستید که دانشی از حقوق داخلی و دانشی از حقوق بین الملل عمومی داشته باشی، حقوق نفت و گاز رو تبدیل به یک رشته مستقل نمیکنه. به اینها میگن رشته های کاربردی. درسته؟ حقوق تجارت بین الملل رشته کاربردیه، رشته دانشی نیست. حقوق تقسیم می شود به حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی. حالا شما ممکن است برای یک موضوعی مثل تجارت احتیاج داشته باشید یه مقدار حقوق عمومی داخلی بدونید، حقوق خصوصی داخلی بدونید، کنوانسیون های بین المللی رو بشناسید، ولی بالاخره CISG بخشی از حقوق بین الملل عمومیه، رابطه دو تا دولت رو داره تعریف میکنه. درسته؟ قانون مقررات اجرایی اصل 44 بخشی از مقررات داخلی مقررات حقوق عمومیه. من سوالم این هستش که گرایش دانشی دیگری غیر از حقوق بین الملل عمومی و حقوق داخلی متصور هست یا متصور نیست؟ ما در حقوق بین الملل عمومی میگیم حقوق بین الملل عمومی روابط دولت ها و سازمان های بین المللی رو تنسیق میکنه. در حقوق داخلی هم میگیم روابط دولت هست با تابعان. نظم سومی وجود داره؟ به بیان دیگه، آیا روابط تابعان در عرصه بین المللی، نه دولت ها، روابط تابعان، روابط افراد، روابط شرکت ها، روابط NGO ها تابع مقررات بین المللی هست یا تابع مقررات بین المللی نیست؟ سوال روشنه؟ یعنی مثلا رابطه باشگاه بارسلونا با پاریس سن ژرمن یک رابطه تابع قواعد حقوقی بین المللیه یا تابع مقررات حقوق داخلیه؟ تهش رابطه من فروشنده نفت با شمای نفتکش رابطه حقوق داخلیه یا رابطه در عرصه بین المللیه؟ کدوم یکیش؟
استاد به نظرم این نکاتی که فرمودی رو ما نمیتونیم در قالب این دوتا قرار بدیم.
یعنی نمیتونیم داخل حقوق داخلی بدونیم نه حقوق بین‌المللی. باید یه سری عرف‌های الزام‌آور هر رشته به خصوص و خاصی رو در نظر بگیریم که بگیم این ارتباطات داخل اون قراردادها و اون مقررات تعریف میشن، مثلا حقوق ورزشی و رابطه بین بازیکن و باشگاه یا باشگاه با باشگاه، یا حتی حقوق نفت و گاز، رابطه بین نفتکش‌ها و افراد و نفتکش‌ها بین نفتکش‌ها، دولت‌ها بین دولت‌ها در قالب یک نوع سومی قرار خواهند گرفت که یک سری عرف‌های الزام‌آوری داره که تابعان باید از اون پیروی بکنه.
از آسمون بیایم روی زمین، من و شما الان داریم توی شرکت ملی نفت کار میکنیم. به من و شما برگشتن گفتن آقا یه قرارداد ببند با این پالایشگاه چینیه، بهش اینقدر تن نفت خام میخواییم بفروشیم. ما موضوع رو نوشتیم، قیمت رو نوشتیم، نحوه اصلاح قیمت، شرایط تحویل، مسئولیت های فروشنده، مسئولیت های خریدار، نقطه تحویل، نقطه انتقال ریسک، رسیدیم به قانون حاکم. قانون حاکمش رو بنویس.
استاد فکر میکنم بیشتر شبیه حقوق بین‌الملل خصوصیه، یعنی انگار که بیشتر شباهت داره به حقوق داخلی.
فعلا وایسیم رو سوال من. ما این ماده قانون حاکم باید بنویسیم دیگه. بنویس بر اساس همین تئوری.
باید رجوع کنیم به قوانین خاص.
بنویسش.
همین الان
بنویسم. آره بگو الان این قرارداد تابع چه قانونیه؟
به نظرم الان اولا باید به اجماع برسیم این دو تا طرف مختلف بین شرکت ایرانی و چینی، ببینیم آیا یه قانونی دو تای قبول دارن، اگه داشته باشن که به طریق اولا همون رو به کار میبرن، اما اگه نداشته باشن و به تعارض بخورن، اینجاست که باید رجوع کنیم به مثلا قانونای مخصوص کشتیرانی و چه میدونم حمل و نقل نفت و
ما آیا میتوانیم بگیم که این قرارداد نه تابع قانون ایرانه، نه تابع قانون چینه، نه تابع قانون سوئیس، تابع اراده طرفین و عرفهای بین المللی است. ها یا نه؟
بله.
بستگی به نوع قراردادمون داره که چجوری بخوایم بنویسیمش.
همین
مثلا کشور A با B میخواد قراردادی رو انجام بده، یا میان تعیین میکنن که موقع اختلاف به کدوم کشوری رجوع کنن. مثلا میان میگن موقع اختلاف به کشور C رجوع میکنیم، که موقع اختلاف بشه خب طبق قوانین همون کشور سیم اعمال میکنیم. ولی اگه تعیین نشده باشه و بخواد طبق کشور خودش انجام بشه این حل اختلاف، باید خب قواعد حاکم هم در نظر گرفته بشه. درسته ماده 10 رو داریم که تابع مثلا قرار داده میشه، ولی از طرف هم نباید مخالف نظم عمومی کشور باشه و اون چیزایی که مهم هست باید در نظر گرفته بشه.
برگردیم سوال من، شما از آسمون باید بیاید رو زمین، بالاخره وقتی شما فارغ التحصیل میشید آخرش این دانش رو یه جایی باید اعمال کنید دیگه. من مدیر عامل شرکت ملی نفت ایرانم، حقوق بین الملل نفت و گاز و حقوق نفت و گاز و گرایش حقوق نفت و گاز هم نخوندم. به من گفتن شما فارغ التحصیل دانشگاه تهرانی، گرفتم تا بردم تو شرکت دارم نفت میفروشم، میگم این ماده رو بنویس. درسته؟ دارم میام این ماده قانون حاکم رو بنویس. سوال، آیا میتوانی بنویسی این قرارداد تابع هیچ نظام حقوقی داخلی نیست و تابع عرفا و رویه های بین المللی و اصول مسلم تجاری فروش نفت و گاز است؟ بله یا خیر؟ خیر.
من فکر
میکنم
نمیشه.
خیر.
یادم یه جایی
خونده
بودم، اصلا ماده یادم نمیاد، ولی نوشته بودش که حتی اگه تو قراردادم ذکر شده باشه که مثلا مطابق فلان کشوری، ولی موقعی که بر علی بر ضرر اون فرد ایرانی بخواد اقدامی بشه، ایران میگه که شما باید طبق قانون ایران انجام بدید.
اینو حالا اینو بذاریم کنار، فعلا در مورد قانون داخلی که صحبت نمی‌کنیم دیگه. سوالمون این هستش که ما میتوانیم در این قرارداد بنویسیم تابع عرفا و رویه های تجاری بین المللی است، یعنی تابع مقررات حقوق داخلی نیست، یعنی تابع مقررات حقوق بین الملل هم نیست. مینویسیم، فرض کنیم نوشتیم و امضا کردیم و نفته رو بردیم تحویل دادیم، یارو پولشو نداد، بعد چیکار کنیم؟ بعد بریم مرجع حل و فصل اختلاف. بیایید فرض بکنیم که، یعنی از حالتهای ساده تر بریم حالتهای پیچیده تر، بیاید فرض بکنیم که مرجع حل و فصل اختلاف در قرارداد تعیین
نشد.
آیا من مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران می توانم این اختلاف رو ببرم در دادگستری جمهوری اسلامی ایران مطرح بکنم؟ بله یا خیر؟
خیر.
وقتی که صراحتا ذکر کردیم کتاب قوانین داخلی نیست.
یعنی صلاحیت قانونی به صلاحیت قضایی مرتبطه.
محل انعقاد قرارداد هم میتونیم در نظر بگیریم.
مثلا محل انعقاد قرارداد آنگولاس.
وزیر
صلاحیت داخل
دادگاه ایران نمیشه
این موضوع دیگه. استنادتون
چیه؟ یه عنصر بین خارجی هم توی این قضیه هست.
ببینید خوب دقت بکنید بچه ها. من اول میخوام ذهنمونو دیدید ملت میرن شکار اول چیکار میکنن؟ قلقگیری تفنگر میکنن. ما الان فعلا تو این جلسه داریم قلق ذهن هم دیگر میگیریم. من موضوعم چیه؟ من موضوعم اینه که من یه یوزرم. یوزر بهره بردار از قواعدم. من یه آدمی هم در شرکت ملی نفت نشستم که شما مشاور منید، که شما مدیر کل حقوقی منید، که شما معاون حقوقی منید. جوابی میخوام که اعتبار نظری و قابلیت اعمال کاربردی داشته باشه. قضاوت شما این هستش که چون یک عنصر بین المللی در اشتغالت داره، بنابراین قابل تر در دادگاه های ایران نیست. من میرم از یه وکیل دیگری هم میپرسم. وکیل برمیگرده میگه وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اگر خوانده اقامتگاهی در ایران نداشته باشه، دعوا در دادگاه های استان تهران و در محل اقامت خواهان قابل طرحه. بنابراین چون خوانده این دعوا یک شرکت چینی است که مقیم ایران نیست، من میتونم در تهران و در محل اقامت خواهان طرح دعوا کنم. حالا شما جواب منو بدید. شما اول اظهار نظر کردید که یک عنصر خارجی وجود دارد و نمیشود در دادگاه ایران طرح دعوا کرد.
مثلا طرح دعوا میشه کرد، اما در حیطه در واقع انتخاب قانون حاکم به مشکل
دارد. من سوال مثلا قانون حاکم نبود. من گفتم ما یه قراردادی داریم، درسته؟ یه قراردادی داریم و این قرارداد رو حالا میخوایم در دادگاه مطرح بکنیم. من مدیر عامل شرکت ملی نفت میتوانم اینو ببرم دادگاه ایران یا نمیتوانم؟ بله یا خیر؟
بله.
پس شما تا الان یه بار اخراج شدید، درسته؟ چون در یک پرونده مهمی خوب دقت بکنید، حقوقدان وقتی حرف میزنه نمیتونه بر اساس کلیات و به نظر من و در دکترین و در فلان مقاله اینجوری خوندم اظهار نظر کنه. یعنی اولین مبنای اظهار نظر شما اینه که مبنای اظهار نظرتون مستند بشه به استناد فلان ماده قانونی. وقتی شما میتونید بگید به نظر من یا بر اساس فلان رأی یا بر اساس فلان رویه که قبلش ثابت کرده باشی در موردش قانون و مقرره هنجاری وجود
نداره.
من رفتم دادگاه ایران. الان تو مجتمع قضایی شهید بهشتی، الان تو مجتمع قضایی صفر گذاشتم جلوی قاضی ایرانی قرارداد رو. قرارداد رو خوند، گفت این تابع عرفا و رویه های تجاری بین المللی است. این شرط رو میپذیرد یا نمیپذیرد؟ چرا؟
اگر قرارداد مثلا قانونی شرط متقابل باشه میپذیره. یعنی اگر اون کشور هم قانون ما رو اعمال کنه، رعایت کنه، خب اینا
خارج از سوال من جواب میدید. قانون حاکمش چیه؟ نوشتیم قانون حاکمش چیه؟ نوشتیم عرف ها و رویه های تجاری بین المللی است و تابع قانون داخلی هم نیست. پس بنابراین طرف مقابلی وجود نداره. ما تو این قرارداد نوشتیم این قرارداد نه تابع قانون ایرانه نه تابع قانون چینه. حالا قاضی ایرانی مواجهه با یه قراردادی که من توش نوشتم این تابع قانون ایران نیست، تابع قانون چین هم نیست، تابع هیچ قانون داخلی دیگری هم نیست. سوال من مشخصا اینه که قاضی ایرانی این شرط رو میپذیرد یا نمیپذیرد؟ چرا؟
مثلا اگر مقرراتش مشخص کرده بشیم، مثلا مقررات
سیاسی
چیه؟
از سوال من خارج نشید. از سوال من خارج نشید. من کیس رو میگم، شما کیسیه که من میگم جواب بدید. کیس چیه؟ نوشتیم این قرارداد تابع عرفا و رویه های تجاریه بین المللی است، تابع عرفا مسلم فروش نفت و گاز است، تابع هیچ قانون داخلی هم نیست. تمت تمام نقطه.
چون قانون امریه نمیشه برخلافش اراده
قانون امریه یعنی چی؟
نه، قانون امری که صلاحیت دادگاه
نداره. خب دادگاه که صلاحیت داره که، دادگاه را صلاحیت کرده، میخواد قانون حاکم رو انتخاب کنه. میتونه برگرده بگه آقا من با قوانین داخلی کاری ندارم، عرفا و رویه‌های تجاری بین المللی رو اعمال میکنم.
تابع اراده طرفینه. تابع اینجا رسیدگی قضایی کنار گذاشته میشه و
رسیدگی قضایی کنار گذاشته میشه چجوری؟
از روش‌های دیگر حل و فصل اختلافات
مثل خیلی کار داریم تو این کلاس برای قلق گیری. بذارید من تعشو بشم. شما اینجوری تو امتحان جواب منو بدید همتون میافتید. سب کن اول یه قلعه خیلی بکنم. من توی امتحان به چند تا دلیل نمره کم میکنم. خوب دقت کنید، اصلا فکر کنید الان روز امتحان من اگه یه سوالی بپرسم شما خارج از سوال من توضیح بدید و درست توضیح بدید، یه نمره علاوه بر نمره سوال کم میکنم. اگر خارج از سوال من جواب بدید و جواب غلط بدید دو نمره کم میکنم. اوکی. پس هیچ وقت وقتی داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، چه سر کلاس چه توی امتحان، سناریو رو عوض نکنید. سناریو چیه؟ ما کجا رفتیم؟
دادگاه.
پس بنابراین ما جای دیگه نرفتیم، یعنی روش داوری نرفتیم، ADR نرفتیم، ما تو دادگاهیم، ما تو مجتمع قضایی شهید بهشتیم، ما تو مجتمع قضایی صدریم. یه قرارداد معینی هم داریم که توش نوشته این قرارداد تابع عرفای تجاری بین المللی است. سوال من اینه که اون قاضی که تو بهشتی نشسته داره اینو رسیدگی میکنه، این رو معتبر میداند یا نمیداند؟ کیس رو عوض نکنید، یعنی نگید حالا بریم داوری، چون ما الان رفتیم مجتمع قضایی شهید بهشتی. ماده حل اختلاف هم قانون حاکم هم عوض نکنید. ماده حل اختلاف هم همینیه که من دارم میگم، بر اساس حرف شما اومدم جلو، چون شما گفتید غیر از حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی یک نظم حقوقی سومی هم وجود داره که شامل عرفا و رویه ها و اصول تجاری بین المللی است. ادعا این بود دیگه. من این ادعای شما رو گذاشتم در یک شرط قراردادی، این قرارداد رو بردم دادگاه، میخوام ببینم دادگاه نظرش چیه. الان قلقمون با هم یکی شد. سوال دوباره تکرار میکنم، دادگاه این شرط رو معتبر میداند یا نمیداند؟ چرا؟
با استناد به ماده 10 قانون مدنی،
با استناد به ماده 10 قانون مدنی معتبر میدانه.
موظف است در چارچوب قانون داخلی رسیدگی بکنه و مطابق همون ماده 10 میتواند قبول کنه.
پس دو تا حرف شد، یکی این که ماده 10 یک قاعده کلی حقوقی داره میگه که در نظام حقوقی ایران هم انعکاس پیدا کرده، یکی دیگه این که نه تابع قانون ایرانه ولی چون قانون ایران ماده 10 رو مقرر کرده است، به استناد ماده 10 میشود هر شرطی رو درش گذاشت.
به نظر من نه.
به نظر شما نه؟ چرا؟
من فکر میکنم جنبه عمومی جرم یا همون قرارداد هم در نظر میگیره، که اینجوری نیست که فقط اراده طرفین دخیل باشه.
فقط اراده طرفین دخیل نیست. یعنی شما معتقدی ماده 10 یه حدودی هم؟
بله. استاد ما میتونیم بگیم بله درسته که این شرط رو آورده، اما دو تا شرط زیر مجموعه باید بذاریم. با اینکه تابع قوانین داخلی و بین المللی نبوده، اما باید در ضوابط و چارچوب های قانون داخلی کشور و قواعد بین المللی باشد. یعنی اگر اون عرفا مقررات خاص و روابط تجاری بین المللی نقض بکنه یکی از قوانین داخلی ما رو، اینجا قاضی نمیتونه اون حکم رو بده.
ایشون که دیگه خیلی رادیکال تر شد، ایشون داره میگه نه آقا، من ترجمه میکنم، هر جایی با من مخالف بودی بگو، شما میگه نه آقا نه داداش، این تابع قانون داخلیه، یه سری عرفایی هم حاکمه، عرف خلاف قانون هم معتبر نخواهد. یه غریبه دم تو قضیه، ببینید پیچیده ترش چجوریه. چینیه اومده تو دادگاه ایران داره برمیگرده میگه که آقا این قرارداد بر اساس قانون ایران باطله. چون در قانون ایران بی تملیک این است به عوض معلوم، در این قرارداد فروش نفت هم ثمن مؤجله هم مثمن. ها حالا خوب دقت کنید، غیر قضیه کجاست؟ در عرف تجاری بین المللی فروش نفت و گاز به ثمن و مثمن مؤجل معتبر است یا معتبر نیست؟ بر اساس قانون ایران معتبر نیست. یارو هم پوله رو نداده. دعوام تو دادگاه ایرانه. قاضی ایرانی هم داره میخونه، میخواد ببینه قانون حاکم چیه. حالا خیلی توفیر کرد دیگه. اگر یک چیزی وجود داشته باشد به اسم لکس پترولیا، صرف نظر از مقررات داخلی ایران، پس در یک جایی در یک نظم حقوقی سمن و مسمن معجل معتبر است، در چارچوب نظام حقوقی ایران معتبر نیست. خیلی توفیر کرد. دوباره نظرات رو با همدیگه یه مروری بکنیم. یه نظر داره برمیگرده میگه ماده 10 اصل آزادی قراردادها یک اصل مسلم حقوقی است، صرف نظر از هر نظام حقوقی داخلی. یک نظر دیگه داره میگه نه، این اصل معتبره چون تو نظام حقوقی داخلی ایران شناسایی شده. یه نظر دیگه داره میگه نه خیلی، چه دوغی، چه کشکی، اصلا مقررات حقوق داخلی ایرانه، عرف بین المللی هم گور باباش، اگر در مغایرت با مقررات حقوق داخلی ایران باشه معتبر نیست. خب اگر قائل به این نظر سوم باشیم که برگشتیم تو اینکه این حقوق داخلیه چون در حقوق داخلی هم عرف معتبره، چه عرف داخلی چه بین المللی، اگر مغایر مقررات عامره نباشه دیگه. کیچی دیگه سواله در اومد؟ چون واقعا این اتفاق افتاده ها، یعنی اول یه سری آدم نشستن نفت فروختن، این شرطه رو گذاشتن به خنس خوردن، رفتن دادگاه، تو دادگاه اصلا مطرح شده که آیا نظم حقوقی سومی متصور هست یا نیست. این شروع به حقوق بین الملل نفت و گاز در این معنیست. افتاد چی دارم میگم؟ دیگه چی؟ چه نظراتی؟ من اول یه مرضی بریزم. میشه توی موبایلتون باز بکنید قانون مدنی ماده 1-10 رو یه نگاهی بندازید لطفاً اول؟ پس الان میخوام اول در مورد این صحبت بکنم که یعنی برسم به اینکه این ماده 10 چی داره. آوردی؟
تفصیل چارچوب حقوق داخلی رو یه مقداری روش توجه بکنیم، چون مثلا به نظر من باید خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و مصالح عمومی نباشه.
اوکی.
یعنی خارج از اون ما میتونیم مثلا ماده 10 رو تفسیر مبسط
کنیم. اوکی. به اونم میرسم. یه طلب شما از من، چون این فرمایش شما رو ماده 10 خودش بیان میکنه. به ماده 10 که رسیدیم اینو بحث میکنم، ولی میشه بفرمایید ماده 1 قانون مدنی موضوعش چیه؟ پیدا کردی؟
نحوه انتشار قانون.
در مورد چی داره حرف میزنه؟ در مورد قانون حرف میزنه. یه قانون چجوری منتشر میشه؟ ماده 2ش راجبه چیه بچه؟
ماده 2
قوانین
15 روز پس از انتشار در سراسر کشور
لازم الاجراست. اولی در مورد اصل انتشار قانون صحبت میکنیم، ماده 1. ماده 2 در مورد الزام آور شدن قوانین صحبت میکنیم. ماده 3 راجع به چی داره صحبت میکنه؟
انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی.
3 رو داری میخونی؟
بله.
محل انتشار رو داره صحبت میکنه. پس ماده 1، 2، و 3 موضوعشون چیه؟ انتشار قانون، الزام آور شدن قانون بعد از انتشار، محل انتشار قانون. درسته. پس هر سه تا ماده راضی به چیه؟ قانونه. خب ماده 4
در مورد
اثر قانون نسبت به آتی است. خب. و قانون نسبت به ماقبل خود اثر
نداره. یعنی در مورد اثر قانون در زمان داره صحبت میکنه. پس باز دوباره نگاه کنید، لزوم انتشار قانون، الزام آور شدن قانون پس از انتشار، محل انتشار قانون، اثر قانون در زمان. این 4 تا ماده. ماده 5،
کلیه سکنه ایران از اتباع داخل و خارج مطیع قوانین ایران خواهند.
داره در مورد اجرای قانون در مکان صحبت میکنه. ماده 4 قانون در زمانه، ماده 5 قانون در
مکانه.
میگه قانون ایران در چه مکانی اعمال میشه؟
ایران.
در ایران. ماده 6،
قوانین مربوط به احوال شخصی از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایرانی ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد.
خب باز دوباره قانون رو داره در مکان میگه، اعمال فراملی مقررات ملی رو داره میگه. اینم درسته؟
بله.
ماده 7 چی میگه؟
اتباع خارجی مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصی و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع و مقررات دولت متبوع خود خواهد.
باز دوباره داره اجرای قانون در مکان رو توضیح میده، ولی اینجا داریم استثنای اعمال قانون ایران رو میگه، یعنی میگه قانون خارجی در مکان ایران قابل اعماله. پس سه تا ماده داره پشت سر هم دیگه در مورد چی صحبت میکنه؟ اجرای قانون در مکان صحبت میکنه. اوکی؟ بله. بعدی
ماده 8، اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران.
باز دوباره داره در مورد قانون در مکان صحبت میکنه. ماده 9،
مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دولت منعقد شده باشد در حکم قانون است.
یعنی داره میگه که معاهده هم حکم قانون رو داره. هنوز به ماده 10 نرسیدیم، حالا با من باشه. سه تا ماده داره در مورد انتشار قانون صحبت میکنه، یه ماده در مورد قانون در زمان داره صحبت میکنه، سه تا ماده یا چهار تا ماده قانون در مکان داره صحبت میکنه، چهار تا ماده، یه ماده داره در مورد معاهدات و اثر الزام آورشون در مورد قانون صحبت میکنه. یعنی 9 تا ماده در مورد چی داره صحبت میکنه؟
خود قانون.
بعد ماده 10 در مورد قرارداد داره صحبت میکنه؟ با عقل میخونه؟
نه.
9 تا ماده پشت هم داره در مورد حکومت قانون حرف میزنه. روشنه؟ فصل اول کلیات دیگه 10 تا ماده هم هست. 9 تا مادهش در مورد قانون داره حرف میزنه، بعد ماده 10ش در مورد قرارداد صحبت میکنه. حالا با این دید که این 9 تا ماده در مورد قانونه، ماده 10 رو بخونید.
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
خب پس ماده 10 داره راجع به اصل آزادی قراردادها صحبت میکنه یا اصل حکومت قانون بر قراردادها؟
حکومت قانون بر قراردادها.
روشن شد. این یه خورده جر زدن در دانشگاه تهران ها. این نظر آقای دکتر شهیدی که ماده 10 راجع به چی حرف نمیزنه؟ راجع به اصل آزادی قراردادها حرف
نمیزنه.
میگه قرارداد هم تابع قانون است. پس قرارداد کی معتبره؟ وقتی تابع قانون داخلی ایران باشد، اگر مغایر قانون داخلی ایران نباشد. پروندهمون تو مشتمل قضای شهید بهشتی پیچ خورد، چون میگه که ماده 10 این دفعه نمیگه اصل آزادی قراردادها وجود داره، میگه اگر این قرارداد تابع قانون ایران نباشه معتبر نیست. حالا دو تا نکته داره ماده 10. خسته که نشدی؟
نه.
بچه ها ماده 10 رو یه بار بخونید لطفا.
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
مرسی. اولا داره میگه قراردادهای
خصوصی
در مقابل قراردادهای خصوصی چه قراردادهای قرار میگیره؟ بهش میگن قراردادهای اداری. قراردادهای اداری چی هست؟ بلش کنید، موضوع بحثمون نیست، ولی اجمالا اینقدر بدونید که قراردادهای اداری هم یه ماده 10 دارن. ما هر وقت قرارداد میبینیم میریم زرتی سراغ ماده 10. قراردادهای اداری هم ماده 10 دارن، ماده 21 قانون برنامه و بودجه. یعنی همونجوری که بسم الله الرحمن الرحیم قراردادهای خصوصی ماده 10، بسم الله الرحمن الرحیم قراردادهای اداری هم ماده
21
قانون برنامه. حالا ماده 21 قانون برنامه و بودجه میگه که طرح‌های عمرانی از جهت مقررات قراردادی اداری و استخدامی تابع مقررات این قانون و مقررات عمومی دولت است. روشن شد؟ خب. حالا یه لحظه حقوق و دانشگاه و ماده 10 و ماده 21 رو فراموش کنید. میخوام ماده 10 و 21 رو مقایسه بکنم، ولی یه لحظه فراموشش بکنم. بچه وقتی شما میاد دانشگاه، به شما برمیگردن میگن لباس آراسته بپوشید. یعنی چی؟ یعنی اینکه لباس جلف نپوشید، لباس بدن نما نپوشید. حالا من میخوام لباس جلف نپوشم، میتونم کت شلوار بپوشم؟ بله. میتونم پالتو و شلوار بپوشم؟ بله. میتونم بافت بپوشم؟ میتونم پیراهن بپوشم؟ بله. اباحه وجود داره یا نداره؟ یعنی یه قاعده ای وجود داره که صرفاً عمل کرده من نباید مخالف صریحش باشه. چون پیراهن مخالف صریح لباس جلف نیست، پس بنابراین من میتوانم پیراهن بپوشم. حالا برگردیم به دوران دبستان. تو دوران دبستان میگفتن چی باید بپوشی؟
فقط
یونیفرم باید بپوشی. میتونستی برگردی بگی من این یونیفرم رو میخوام یقش رو قرمز کنم؟ نه، فقط یونیفرم. من میتونم نوع دوختش رو عوض بکنم؟ نه، فقط یونیفرم. پس دو تا حالت وجود داره. یک، شما آزادی عمل کرد دارید اگر عمل کرد شما مخالف قانون نباشد. دو، عمل کرد شما باید مر قانون باشد. یعنی شما هیچ عمل کردی جز عمل کردی که در قانون تعریف شده نمیتوانید داشته باشید. دوتا سا درسته؟ ماده 10 داره برمیگرده میگه شما اباحه در عمل کرد دارید اگر عمل کردتون خلاف قانون نباشه. قراردادهای اداری 180 درجه عکسشه. میگه شما هیچ عمل کردی نمیتوانی در قرارداد اداری داشته باشی جز آن چیزی که قانون تعریف کرده. یعنی چی؟ آقا من دارم با شما قرارداد میبندم، میگم من دارم 10 تا لاستیک از شما میخرم، میتونیم شرط بکنیم که این امکان وجود داره که من 25% تعداد لاستیکایی که از شما دارم میخرم افزایش بدم یا کاهش بدم؟ بله. میتونم اینو بنویسم 15%، میتونم بنویسم 30%. همین قرارداد اگه قرارداد اداری باشه گفته 25%، میشه کردش 20%، میشه کرد 30%، میشه کرد 25% یه جور دیگه ای که اینجا نوشته؟ هیچ جوری. پس قرارداد اداری کاملا باید مطابق قانون باشد. دقت کنید، قرارداد اداری باید مطابق قانون باشد، قرارداد خصوصی میتواند مخالف قانون نباشد. روشن شد؟ باز دوباره ما پروندهمون توی دادگاه بهشتی پیچ خورد، چون قرارداد فروش نفت قرارداد اداریه. اوکی شد. ولی بیایید فرض بکنیم ما هنوز تابع ماده 10 حقوق خصوصیم. میگه به شرط اینکه مخالف قانون
نباشه.
بچه ها میتونید نظم عمومی رو برای من تعریف کنید؟ ما به چی میگیم نظم عمومی؟ شما قاضی هستید، یه نفری اومده برگشته میگه که این قرارداد خلاف نظم عمومی.
اینجایی که قانون
تعیین
کرده،
این چیزی که قانون تعیین کرده، درسته؟ قانون برگشته است گفته است هزینه تحویل مبیع با فروشنده است، ما تو قرارداد نوشتیم با خریداره. این خلاف نظم عمومیه؟
نه.
خلاف، ولی خلاف قانون که هست. چرا معتبره؟ در حقوق ما قواعد تقسیم میکنیم به قواعد آمره و قواعد تکمیلی دیگه، پریمپتیو و کامپلیمنتری. شرط خلاف قاعده تکمیلی خلاف نظم عمومیه؟ نه. ولی هر شرط خلاف قاعده آمره خلاف نظم عمومیه. این چی؟ دقت داشته باشی، خوب دقت بکنی. شما هر شرطی تو قرارداد بذارید خلاف قاعده عامره، خلاف چی میشه؟ خلاف نظم میشه. حالا اجازه هستش من یه خود بزنم به صحرای کربلا. شما یادتونه توی درس حقوق بین الملل خصوصی دو تا نظم عمومی داشتی؟ نظم عمومی داخلی و نظم عمومی بین‌المللی، یادتونه؟ نکته در اینجاست که اگر شما این تعریف نظم عمومی رو بپذیرید، یعنی بگید هر قاعده ای که خلاف قاعده عامره باشد باطله و هر قاعده ای که خلاف قاعده عامره باشد خلاف نظم عمومیه، اصلا حقوق بین الملل خصوصی منتفی میشه. دختر برای نکاح به اذن پدر احتیاج دارد یا ندارد؟ دارد، بر اساس قانون مدنی دارد. قاعده عامره هست یا نیست؟
نه،
قاعده عامره هست. شما چجوری میتونی برگردی بگی فرانسویه تابع قانون خودشه؟ چون در قانون فرانسه ازدواجش نیاز به اذن پدر نداره، خلاف قاعده عامره تو شد، درسته؟ یعنی خلاف نظم عمومیه. استثناء حقوق بین الملل خصوصی هم مخالفت با نظم عمومیه.
مدنی
همون
استثناء
رو
بوده،
اونجایی که
گفته
عرضه شفاقی دولت مطبوع خودشون، یعنی قاعده عامره خودمون رو زیر سوال برده.
نه اصلا استثناء این قاعده
عامره
خودمون مدنی اومده، یعنی قاعده عامره دیگه اومده به این قبلی استثناء زده.
قاعده
عامره است؟ احوال شخصی.
یعنی اگر ما نتونیم قانون خارجی رو حاکم بکنیم اون وقت چی میشه؟
میتونیم
بخاریم باید برگردیم. متوجه ارزم شدیم؟ نکته در اینجاست توی حالا این موضوع بحث ما ربطی نداره ولی بد نیست بدیم. اگر یک حقی بخواد ایجاد بشه خلاف قواعد عامره ای تو، میتونه ایجاد بشه؟ نمیتونه ایجاد بشه. اگر یه حقی ایجاد شده باشه خلاف قواعد عامره ای تو، بخواد اعمال بشه میتواند اعمال بشه؟ بله، به شرط اینکه نهاد اجتماعیش وجود داشته باشه. یعنی قانونی نباشه اما نهاد اجتماعی مشابه داشته باشه. یعنی چی؟ نکاح در ایران نهاد اجتماعی هست یا نه؟ به نهاد حقوقیش کاری نداره. در فرانسه هم نهاد اجتماعی هست یا نیست؟ ازدواج سفید در فرانسه یه نهاد اجتماعی هست یا نیست؟
هست. نامزدی رو ممنون.
ازدواج سفید؟ نه، نامزدی نه، ازدواج سفید. نوعی ازدواج محسوب میشه یا نمیشه؟ بله، به عنوان نهاد اجتماعی. نهاد قانونی هم هست یا نه در فرانسه؟ نهاد قانونی هم هست. در ایران ازدواج نهاد اجتماعی هستش یا نه؟ ازدواج سفید نهاد قانونی هست یا نه؟ پس بنابراین ازدواج سفید در ایران نمیتونه ایجاد بشه خلاف قاعده عامره است، اما میتونه اثر بخش بشه. یعنی اگر فرانسه طرف ازدواج سفید کرده باشه در ایران میتونه قواعدش رو اعمال بکنه، چون مشابهت نهاد اجتماعی داره. پس در حقوق بین الملل خصوصی نظم عمومی داخلی یعنی عدم مخالفت با قواعد عامره، نظم عمومی بین المللی یعنی عدم مخالفت با نهادهای اجتماعی. اوکی. پس من اگر یه قراردادی در چارچوب ماده 10 دارم میبندم، خوب دقت کنید، اگر من یه قراردادی در چارچوب ماده 10 دارم میبندم، این قرارداد میتونه خلاف قواعد عامره باشد یا نمیتواند خلاف قواعد عامره باشد؟ نمیتواند. حالا یه مرض دیگه ای بریزم، قواعد تعارض قوانین قواعد عامرن یا تکمیلی؟ وقتی قانون گذار میگه اموال غیر منقول تابع قانون ایرانن، این امریه یا تکمیلیه؟ امری. میگه وقتی احوال شخصی ایرانیان تابع قانون مطبوع خودشونه، امریه یا تکمیلیه؟ امری. وقتی میگه سند تابع قانون محل تنظیمشه، امریه یا تکمیلیه؟ وقتی میگه قراردادها تابع قانون محل انعقادن، امریه یا تکمیلیه؟ پس تو چجوری داری میگی این قراردادی که در گواتمالا منعقد شده تابع قانون گواتمالا نیست، تابع قانون هیچ جای دیگه ای هم نیست، تابع عرفای بین المللیه که من بود. سوال روشن شد؟ مگه تو نمیگی امریه؟ مگه قواعد حل تعارض امری نیسته؟ خب اگر شما یه شرطی تو قرار دادید گذاشتی خلاف قواعد حل تعارض، خلاف قواعد امری، شرط خلاف قاعده امری هم خلاف نظم عمومی باطله، اتفاقا به استناد ماده 10. نهادهای اجتماعی فقط در احوال شخصی مطرح. روشن شد سوالم؟ یعنی طرف اومده تو دادگاه بهشتی داره اینجوری استناد میکنه، بعد احمقانه نیست حکومت قانون گواتمالا بر قرار داده نفت ایران و چین جز نظم عمومی ایران باشه؟ یعنی ما اصرار داشته باشیم این قرارداد تابع قانون گواتمالا باید باشه و اگر نباشه این خلاف نظم عمومی ایران، مسخره نیست؟ یه جای کار نمیلنگه؟ کجای کار میلنگه؟
اصلا قاعده آمره نیستش، هر قاعده حل تعارضی رو نمیتونیم با قاعده آمره.
کی اینو میگه؟ این آقای دکتر الماسی میگه، میگه اگر قاعده ماهوی تکمیلی باشه قاعده حل تعارضش هم
تکمیلی.
درسته؟ چرا دوره فوق لیسانس سخت میشه؟ چون شما اون چیزایی که توی لیسانس خوندی باید خوب بلد بشی بتونی در جا ورش داری اعمالش بکنی. آقای دکتر نصیری اینو قبول داره یا نداره؟
نداره.
آقای دکتر نصیری میگه نه خیلی قواعد حل تعارض تکمیلی نیستن. اگر قاعده ماهویش تکمیلی باشه قاعده حل تعارضش لزوما تکمیلی
نیست.
چرا؟
حل میکنیم.
یه خورده یکی دو جلسه اول سخته تا موضوع جا بیفته. یعنی میخوام بهتون برگردم بگم این سؤاله که حقوق بین الملل نفت و گاز وجود دارد یا ندارد خیلی سؤال فوفولی نیست، خیلی سؤال تابستان خود را چگونه گذرانده اید نیست، خیلی سؤال سانتیمانتالی نیستش. یه سری پرونده در عرصه داخلی و بین المللی مطرح شده، یه سری آدم سر اینا با مشکل برخوردن، دعوای پیچیده ای شده تا این مسئله تئوری مطرح شد. اینجوری از خدمت شما بپرسم، باز دوباره مجبورم از قضیه یه خود فاصله بگیرم به یه فاصله برگردم. بچه قاضی کیه؟ قاضی کارمند دولت یعنی حاکمیت هست یا کارمند دولت یعنی حاکمیت نیست؟
نهاد حقوق خودمون در عمل هست ولی چیزی نیست،
تکرار شدی نیست. بالاخره سوال من اینه که این قاضیه کیه؟ این یه آدمی از بخش خصوصیه یا یه آدمی از بخش عمومیه؟
قضات دادگاه
کارمند دولت. بخش عمومیه بخش حاکمیتی یا غیر حاکمیتی؟
حاکمیتی.
یعنی چی کار داره؟
اعمال حاکمیت
داره میکنه. به چی اعمال حاکمیت میکنه؟
بر مردم.
نه
بر اختلاف اعمال حاکمیت میکنه. کار قاضی اعمال حاکمیت بر چیه؟
بر اختلاف.
درسته. هر مأمور اعمال حاکمیتی موظف به صیانت از حاکمیت هست یا نیست؟ این مأمور اعمال حاکمیت میتواند حاکمیت رو خدشه‌دار کنه؟
خلاف
حاکمیت نمیتونه عمل کنه. حاکمیت چند نوعه؟ بگم حاکمیت 3 نوعه. حاکمیت تقنینی یعنی انحصار وضع قاعده با کیه؟ با قوه مقننه. اوکی. یعنی من میام جلو قاضی ایرانی برمیگردم میگم که آقا ترامپ فرمودن که به ایران جنس ندیم، اینم فرمان آقا ترامپ. به استناد فرمان آقا ترامپ ما جنس به ایران نمیدیم. قاضی ایرانی چی باید بگه؟
اینکه
قاضی ایرانی باید بگه که اقتدار وضع قاعده در ایران از آن کیه؟
مجلس.
آقا ترامپ اجازه وضع قاعده داره در ایران؟ پس من اون قاعده رو شناسایی نمی‌کنم. درسته؟ به این میگن حاکمیت قانونی یا حاکمیت تقنینی. چه کسی اجازه وضع قاعده دارد؟ دولت ایران، یعنی حاکمیت ایران. پس قاضی ایرانی از اجرای هر قاعده خارجی جلوگیری میکنه. درسته؟ چرا از اجرای هر قاعده خارجی جلوگیری میکنه؟ خلاف حاکمیت قانونی ایرانه. آخ، مشکلمون توی دادگاه بهشتی بیشتر شد. داری برمیگرد میگی عرفای تجاریه بین المللی که تابع قانون ایران نیست. اون همین الان باید جلوی اجراشو بگیره، چون میگه که تنها مرجع وضع قواعد کجاست؟ حاکمیت ایران. تنها مرجع اعمال قواعد کجاست؟
قوه قضاییه،
قوه مجریه. درسته؟ مثلا عرضم به خدمتتون، دولت ایران تحت تعقیب یک تروریستی رو در ایران تحت تعقیب قرار داده، میخواد بازداشتش بکنه. بعد برادران ارجمند CIA این فرد رو در ایران بازداشت میکنه. دولت ایران تشکر میکنه یا اعتراض میکنه؟ اعتراض میکنه. چرا؟ چون میگه اعمال قاعدم در صلاحیت انحصاری منه، تو اجازه اعمال قاعده نداری. پس قاضی ایرانی جلوی اعمال قاعده رو توسط عناصر خارجی هم میگیره. قضاوت بر اساس قاعده در صلاحیت کیه؟
بازم
قوه قضاییه ایران. یعنی قاضی ایرانی جلوی اعمال صلاحیت دادگاه خارجی رو هم در ایران میگیره. سوال، قواعد حل تعارض مگه تعیین کننده ی حکومت قانون در زمان و مکان نیستن؟ یعنی قاعده حل تعارض داره توضیح میده قانون ایران در چه زمانی اجرا میشه و در چه مکانی اجرا میشه. قانون ایران در چه زمان و در چه مکانی حتما باید اجرا بشه؟ قانون ایران به نفع اجرای کدام قانون خارجی عقب نشینی میکنه؟ درسته؟ پس بنابراین قواعد حل تعارض محدوده زمانی و مکانی اجرای قواعد ماهوی رو تعیین میکنن. مرز زمانی و مکانی قواعد ماهوی هن، پس بنابراین بخشی از حاکمیت تقنینی هن. درسته؟ بنابراین وقتی شما سراغ قاضی ایرانی میای، قاضی ایرانی قواعد حل تعارض رو اعمال میکند یا نمیکند؟
میتونه
یا باید بکنه؟
وقتی لازم باشه
لازم هست یا لازم نیست؟ حتما باید قواعد حل تعارض ایران را اعمال بکنه، چون اگر از قواعد حل تعارض ایران عدول بکنه، یعنی از اجرای قانون ایران در زمان و مکان جلوگیری کرده، در حالی که قاضی ایرانی موظف به اجرای قانون ایران در زمان و در مکانیه که قاعده ایرانی صلاحیت داره. روشن شد؟ پس اجرای قواعد حل تعارض وظیفه قاضی هست یا نیست؟ وظیفه قاضی آمر است. از دو جهت آمر است، یکی از جهت اعمال حاکمیت قانونی آمر است، یکی از جهت اینکه خود قواعد حل تعارض آمر محسوب میشه. قاضی باید این قواعد را اعمال کنه. خب، ما اومدیم مواجه شدیم با یه قراردادی که قرارداده میگه محل انعقادش کجاست؟ آنگولا. طبق قانون ایران قانون کجا حاکمه؟ آنگولا حاکمه. بعد ما اگر این قرارداد رو تابع قانون آنگولا ندونیم، انگار خلاف نظم عمومی ایرانه. موضوع این بود دیگه، و به این نتیجه رسیدیم که خود مسخره است. ولی وقتی گفتیم در توضیح دوم، وقتی گفتم تابع قوانین ایرانه، وقتی گفتم قاضی ایرانی موظف اجرای قانون ایران در زمان و مکان رو صیانت بکنه، قانون ایران موظف از اجرای حکومت، موظف به صیانت از حکومت قانون ایران در محدوده زمانی و مکانیشه، یا موظف به صیانت از اجرای قانون آنگولا در محدوده زمانی و مکانیشه؟
قانون ایران.
یعنی قاضی ایران ضامن حاکمیت آنگولا که نیستش که، ضامن حاکمیت کجاست؟
ایرانه.
یعنی از دید قاضی ایرانی حاکمیت آنگولا نقض بشه، چی میگه؟ میگوره باباش. نسبت به چی حساسه؟ قانونه. پس بنابراین اگر قانون آنگولا اعمال نشود خلاف حاکمیت ایرانه. ایران برگشته گفته نسبت به قراردادی که در آنگولا اعمال میشه من عقب انعقاد پیدا میکنه، من عقب نشینی میکنم، اجازه میدم قانون آنگولا اعمال بشه. اگر قانون آنگولا قابل اعمال نباشه خلاف نظم عمومی ایرانه، خلاف حاکمیت ایرانه. خیر، پس میتونه کدوم قانون رو اعمال کنه؟
قانون ایران،
قانون ایران یا عرفای بین المللی رو؟ قانون ایران. چون قاضی هر وقت که قانون خارجی قابل اعمال نباشه قانون مقر رو اعمال میکنه. درست شد؟
بله. پس بعد میگرده میگه آقا من گفتم این قرارداد میتواند تابع قانون آنگولا باشه، شما نخواستید تابع قانون آنگولا باشه، چون نخواستید به این شرطی که گذاشتید خلاف نظم عمومی من نیست، حاکمیت منو زیر سوال نمیبره. وقتی شما میگید تابع قانون آنگولا نیست، حاکمیت من که زیر سوال نمیده، میپذیرم تابع قانون آنگولا نیست. حالا که تابع قانون آنگولا نیست، تابع چه قانونیه؟
مقر
ایران. درست شد؟ بله؟ پیچیده که نیستش. حالا این قرارداد پس تابع چه قانونیه؟
داخلی
شد. شما چی میگفتی؟
گفتم یه سومی وجود داره که نداره.
اینجوری به نظر میرسه قانون ایران نمیپذیره که وجود داره. به خاطر چی؟ به خاطر یعنی یک کلمه کنکوری بخوایم در نظر بگیریم، به خاطر قواعد حل تعارضش.
اصلا چرا نظریه بجرد عناسی بیرد نمی کنیم؟ هم بس این که اگر قاعد ما بوید تکمیل باشه حل تعارضان تکمیل میشه، بعد اون وقت میتونیم بیاییم در
نقاط. سوال خیلی خوب. قشنگ شد کلاس فوق لیسانس. خب چرا اونو بگیریم اینو بگیریم؟ چرا آقای دکتر الماسی و آقای دکتر نصیری اختلاف نظر داره؟ یعنی مدل اینجوریه که مثلا این دوتا رفتن توی یه فروشگاه، آقای دکتر نصیری برگشته گفته که یه کت شلوار دودی بگیریم، آقای دکتر الماسی گفته نه دودی سلیقه من نیست، مثلا مشکی بگیریم. سلیقه آقای دکتر الماسی با سلیقه آقای دکتر نصیری فرق میکرده که آقای دکتر الماسی برگشته گفته قواعد حل تعارض اگر قاعده ما رو ایشون تکمیلی بشه خودشون هم تکمیلی، آقای دکتر نصیری برگشته گفته که نه خیلی.
استاد
فکر میکنم
برای دکتر نصیری بحث تئوری و اینکه استدلال درست باشه خیلی بیشتر اهمیت داشته،
ولی اون نظریه دکتر الماسی انگار در عمل بیشتر میتونه به ما کمک کنه و دستمون باز بزنه. یه پله برم عقب. هدف قواعد حقوق بین الملل خصوصی چیه؟
حل تعارض.
مطمئنی؟ نه قطعا احقاق حق
نیست.
چون قواعد حل تعارض عوامل ارتباط رو دارن تعیین میکنن، تو تابع چه نظم حقوقی هستی. حالا تو اون نظم حقوقی تو رو داخل آدمیزاد حساب میکنن، حقی بهت میدن یا حقی بهت نمیدن، موضوع قواعد حل تعارض نیست. اوکی؟ پس قواعد موجد حق نیست. ولی من یه حرفی زدم، برگشتم گفتم قواعد حل تعارض تعیین کننده محدوده اعمال زمانی و مکانی قواعده. درسته یا نه؟ گفتم محدوده اعمال قاعده در زمان و مکان رو دارن تعریف میکنن، حاکمیت قانونی رو دارن تعریف میکنن، محدوده زمانی و مکانی حاکمیت قانونی رو دارن تعریف میکنن. این ادعا رو کردم دیگه. قواعد حاکمیت یک سویه است یا دو سویه؟
یک
سویه است. یعنی چی؟
یعنی
حاکمیت
به مردم اعمال میشه.
نه، یک سویه یعنی این، یعنی طرف همسایش رو اومد سراغش، برگش گفت که این فلانی محمد میشناسی سر کوچه یه محمد سر کوچه عروسی شد، گفت به من چه؟ گفت تو هم دعوتی؟ گفت خب به تو چه؟ قاعده یک سویه یعنی این. خوب دقت کنید به مثالی که دارم میزنم، این نکته انحرافی داره، گول نخورید. از دید قانون ایران، کودکی که در نتیجه یک رابطه مشروع از پدر و مادر پاکستانی در کراچی به دنیا آمده، تابعیت چه کشوری رو داره؟ پدر و مادرش پاکستانی هم، ازدواجشون مشروعه، در کراچی پاکستان هم به دنیا آمده، از دید قانون ایران تابعیت کجا رو داره؟ از دید قانون ایران تابعیت ایرانی ندارد.
ما کاری به این که
این تابعیت کجا رو داره نداریم. قواعد حاکمیتی برمیگردن میگن یا به من مربوطه یا به من مربوط نیست، یا ایرانیست یا ایرانی نیست. حالا کجاییه؟ به من
احاله میگونم.
نه دیگه احاله هم نمیگونم، میگم به من ربطی نداره. درسته، قواعد حاکمیتی یک سویه. روشن شد؟ من اینو همیشه هم سوال میدم تو امتحان، همیشه هم بچه ها گیر میافتم در مورد یه پاکستانی، یه پدر و مادر پاکستانی، رابطه مشروع فرزند تو کراچی. قانون ایران هیچی نمیگه، قانون ایران نمیگه که این تابعیت پاکستانی داره، میگه ایرانی نیست. اوکیه؟ چون متولد از پدر ایرانی نیست، چون متولد ایران نیست، ایرانی نیست. حالا کجاییه؟ من ایران رفتی نداره کجایی. یه فرانسوی که میخواد در ایران ازدواج بکنه تابع قانون ایرانه؟
قانون اول شخصیش
تابع قانون کجاست؟
بماچه.
اگر بگی بماچه نشه حاکمیتی آخر، اگر بگی تابع قانون فرانسه است میشه دو سویه، یعنی میگی من نیستم و دیگری کیه؟ فرانسه است. این دو سویه بودنشه دیگه. پس یک سویه و دو سویه معلوم شد چیه؟ قواعد حقوق بین الملل خصوصی یک سویه یا دو سویه؟
دو سویه.
دو سویه مطمئنه؟
یک سویه. هر دو سو میشه دیگه.
در تابعیت یک سویه اصولا، در تعارض قوانین دو سویان اصولا. چرا میگم اصولا؟
چون بعضی وقتا ممکنه
کجا؟ در تابعیت، یعنی وقتی میگم یک سویان یعنی چی؟ یعنی یا ایرانی هست یا ایرانی
نیست.
دو تابعیتی داریم یا نداریم؟
بله.
نداریم؟
نه، بسیار
خانه پذیرفته. دو تابعیتی نداریم. ایشون از دید من ایرانیه، دولت انگلستان برمیگرده میگه تبعی منو آزاد کن. دولت ایران چی میگه؟ میگه شات تاپ. تبعی من تابعیت انگلیسیش هم به رسمیت یک سویه است دیگه. درسته؟ ولی در امریکا تبعی ایرانی امریکایی داریم یا نداریم؟
بله.
پس دو سویه است. پس دو سویه است. کجاها دو سویه است؟
تابعیت
چه کتابیتون مفرق بکنید؟ کجا میپذیره؟
تابعیت دومش اگه دو سویه باشه اون میپذیره.
کدوم تابعیت دو سویه؟ کدوم تابعیت دومی میتونه دو سویه باشه؟
قاعده آمره اون کشور
پذیره. کدوم کشوری قاعده آمرش میپذیره؟ کشورهایی، کشورهایی که تابعیت رو بر اساس اقامتگاه تعیین میکنن، قواعد تابعیتشون دو سویه است.
یعنی به جای خون بر اساس خاک باشه. یا
متفاوت. یعنی چی؟ خسته کننده که نبودی
تا.
متفاوت یعنی چی؟ مثلا ما ها نشستیم اینجا داریم ما هم دیگه صحبت میکنیم، گپ میزنیم. من شما میپرسم بچه کجایی؟ بچه کجایی؟ بچه تهران. پدر مادرت بچه کجایی؟
پدرم تهرانیه،
مامانم شمالیه. مامانت شمالیه. ولی تو خودت تهرانی بودی. چرا؟
چون بابام، چون خودم تهرانی اومدم. بابام مهندس بود.
درست میگی، مفهوم اقامتگاه یعنی محل تولد فرد در محل زندگی مشترک والدین، به این میگن اقامتگاه اصلی. اقامتگاه اصلی مثل تابعیت تحمیلی. دقیقا جواب بچه کجایی؟ شما برمیگردی میگی مثلا مادرم شمالیه، اصلا پدرم اصفهانیه، درسته، ولی خودم بچه تهرانم. چرا؟ چون پدر مادر در تهران به دنیا آمده، در تهران اقامت داشتن و تو در تهران به دنیا آمده ای، اقامتگاه اصلیت میشه تهران. حالا شما اگر رفتی و اقامتگاه تغییر دادی، خودت رفتی کیش زندگی کردی، به اون میگن اقامتگاه اکتسابی، درسته؟ شما تابعیت کجا رو داری؟ تابعیت اقامتگاه اصلی تو داری، مگر اینکه اقامتگاه اکتسابی به دست بیاری. روشن شد؟ به خاطر همین هم هستش که در ایالات متحده ترک طولانی مدت خاک امریکا از موارد سلب تابعیت. چرا؟
چون اقامتگاه اکتسابی.
آفرین. روشن شد؟ حقوق یه چیزای ظریف خوشگلی داره. پس بنابراین تابعیت اصولاً یک سویه است. اصولنش هم توضیح دادم که چرا اصولنه. و چیزم قواعد حل تعارض هم اصولاً
دو
سویه است. خب حالا سوال اینه، قانون ایران میگه من صالح نیستم، قانون خارجی صالحه، برای چی؟ برای حل تعارض؟
نه، برای اجرای قانون حاکم. حل تعارض میگه من حاکمم، اجرای قانون حاکم باید تصمیم
بگیره. بخاطر یه حالتش میتونه این باشه که توی فرانسوی احتمالاً قانون فرانسه از دید من، از دید کی؟ من. برات قانون مناسب تریه. من کیم؟ قانون ایران. یعنی من دارم بهت چیکار میکنم؟ لطف میکنم. اجازه اعمال قانون چی رو دارم بهت میدم؟ مساعده تر. حالا گور بابای قانون مساعده تر اگر نخواست حاکم باشه، اگر نخواست حاکم باشه قانون کجا حاکمه؟ قانون خودم که مقرم دیگه، یعنی من احاله اصلا ندارم. روشنه؟ اگر قانون خارجی حاکمه واسه چی حاکمه؟ چون من میگم، چون به نظرم چیه؟
مساعده
تره. حالا تو مساعدت نمیخوای؟ به درک قانون مساعد تر نمیخوای، به فنان همین قانون نقر بکن. اینجا هماهنگی سیستم ها مهمه؟ نه. هماهنگی سیستم ها یعنی من توپو میندازم، تو توپو میگیری. یعنی من قانون ایران میگم قانون فرانسه حاکمه، فرانسه هم میگه من حاکمم، درسته؟ روشنه؟ حالا اگر قانون فرانسه گفت من حاکم نیستم، دو تا سیستم با هم هماهنگ شدن یا نشدن؟ نشدن. من دارم میگم تو حاکمی، فرانسه میگه من حاکمم. مثلا سیستم ها با هم هماهنگ شدن یا هماهنگ
نشدن؟
اینجا احاله مطرح میشه دیگه. اینکه شما احاله درجه دو رو بپذیری یا نپذیری به خاطر اینه که سیستم ها با هم دیگه هماهنگ میشن یا نمیشن. تش شما گاهی اوقات در تعارض قوانین دنبال این هستی که به یه راه حلی برسی که نظام قانونی ایران، فرانسه و انگلیس با هم یه حرف بزنن، این میشه هماهنگ سیستم ها. شما دنبال اینی که نظام حقوقی ایران و فرانسه و انگلیس یه حرف بزنن، این میشه چی؟ هماهنگ سیستم ها. دنبال اینی؟ یا دنبال اینی که قانون ایران اجازه بدهد به نفع فرانسوی قانون مساعدتر اعمال بشه، این شد یه چیز دیگری، درسته؟ اختلاف آقای دکتر نصیری و آقای دکتر الماسی این. آقای دکتر نصیری میگه داداش فرانسه و انگلیس و اسپانیا و پرتغال اینا با هم رفیقن، نزدیکن، علاقمندن به هماهنگی سیستم ها. یعنی واسه انگلیسی مهمه که یه حرفی بزنه که اون حرفی رو که داره میزنه نظام حقوقی فرانسه هم همون حرف رو بزنه، نظام حقوقی پرتغال هم همین رو بگه. پس بنابراین دنبال هماهنگی سیستم ها هستن، نه تنها احاله رو پذیرفته، یه نهاد دیگه رو هم پذیرفته که اصلا ما به مخیلمون خطور نمی کنه. دادگاه ملی عین دادگاه خارجی رسیدگی می کنه، یعنی قواعد حل تعارض و دادگاه خارجی را اعمال می کنه. این اصلا این برای اینکه به حد اکثر هماهنگی سیستم ها برسه، میگه اینا بله دنبال هماهنگی سیستم ها. نظام حقوقی ایران میخواد با کدوم سیستم هماهنگ بشه؟ اصلا نظام حقوقی ایران مسئلهش اینه که من با نظام حقوقی انگلیس هماهنگ بشم؟ اصلا هماهنگی سیستم ها نداره، فقط یه ریلکسیشنی داره میده برای اجرای قانون خارجی. پس آقای دکتر الماسی داره با آقای دکتر نصیری میگه داداش اون حرفی که داری میزنی درسته، اگه اینجا انگلیس بود، اگه اینجا فرانسه بود، اگه اینجا پرتغال بود، اگر اینجا یه کشوری بود که با یه سری کشور دیگه میخواست هماهنگی سیستم ها داشته باشه، اصلا قواعد حل تعارض ایران دنبال هماهنگی سیستم ها نیستن. و چون دنبال هماهنگی سیستم ها نیستن، پس قواعد حل تعارضش عامر از تکمیلی است. نظریه دکتر نصیری. آقای دکتر الماسی میگه نه، ما علاقمند به هماهنگی سیستم ها هستیم، پس بنابراین قواعد حل تعارض خارجی رو هم اعمال میکنیم، قواعد حل تعارضمون هم تکمیلی میاریم. آقای دکتر نصیری چی میگه؟ میگه گفت باید حد زند هوشیار مردم مست را، گفت هوشیاری بیار اینجا کسی هوشیار نیست، تو یه جار بیار که ما میخواییم باش هماهنگ سیستم ها داشته باشیم. من قبول کنم ما دنبال هماهنگ سیستم ها پس این قرار داده تو مجتمع قضایی شهید بهشتی یه مشکلی داره. مشکلش چیه؟ گذاشتی قانون خارجی برش حاکم نیست، قانون ایران هم برش حاکم نیست، گذاشتی عرفا و ربیعی تجاری بین المللی، دادگاه ایران مواجه میشه با قواعد حل تعارض، قواعد حل تعارضش میگه این تابع قانون آنگولاست، ولی قانون آنگولا رو حاکم نمی کنه، چون عدم حکومت قانون آنگولا در تعارض با حاکمیت قانونی ایران
نیست.
قانون آنگولا را اعمال نمی کنه، جاش چی اعمال می کنه؟ قانون مقر. قانون مقر رو که اعمال بکنه یعنی عرفای تجاری بین المللی باید مطابق قوانین ایران باشه. جمع‌بندی حرف این جلسه، فعلا جا نیفتاد یه نظم حقوقی سوم وجود داره، نتونستیم وجود نظم حقوقی سوم رو اثبات بکنیم. به این میگن روش پوزیتیویستی در مقابل روش اسکولاستیک. تو روش اسکولاستیک شما میشینی برای خودت استدلال میکنی، میگی میتواند اینجوری باشد، به نظر من میتواند اونجوری باشد، این روش اسکولاستیک. تو روش پوزیتیویستی شما باید بری کف بازار به من نشون بدی اینی که تو میگی وجود دارد یا وجود ندارد. من به روش پوزیتیویستی به شما نشون دادم اگر این دعوا بکشه به دادگاه نظم حقوقی سوم وجود
نداره.
درسته؟ حالا شما به روش پوزیتیویستی یه راهی برای خودتون باز بکنید. من کجا رفتم و به نتیجه نرسیدم؟
پوزیتیویستی
رفتم. به روش پوزیتیویستی رفتم کجا؟
دادگاه.
میتونیم
بریم
دادگاه،
میتونیم
بریم اصلا از روش دیگه
حل اختلافات سازو کنیم. حالا سوال این هستش که به روش داوری آیا من میتوانم حقوق بین الملل نفت و گاز رو ثابت بکنم یا نه؟ پس من الان این جلسه بعد راجع به چی صحبت میکنم؟ راجع به امکان پذیری استناد به لکس پترولیا حقوق بین الملل نفت و گاز در کجا؟ در داوری. اوکی شد؟ خوشم میاد؟ خسته نباشید.